سلام، ساعت 5 شام به وقت کابل شد. من ستار خلوق شما را به این ساعت خبری از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. از مهمترین موضوعات خبری روز در همین برنامه، حکومت افغانستان میگوید که آماده گفتگو با تمام گروه‌های طالبان است. مقام‌های امنیتی ولایت بلخ اردوی پاکستان را به دست داشتن در حمله بر کنسولگری هند در شهر مزار شریف متهم می‌کنند و شمار تلفات حملات گروه دولت اسلامی در داخل و خارج بغداد افزایش یافته است. با فهرست کامل تر مطالب برمیگردیم، اما پیش از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را داریم. آرش همایون تا دقایق دیگر اخبار جهان را پیشکش میکند. همکارم آقای آرش همایون همین حالا با دستان پر از کاغذ در استدیو است و از وی میپرسیم که تازه ترین و مهمترین خبرهای جهان کدام هاند؟
تشکر آقای فروغ. امروز یک انفجار مرکز شهر استانبول در ترکیه تکان داد و باعث تلفات شده. همچنان پلیس جرمنی 211 هواهای راستگرا را در حاشیه یک راهپیمایی ضد پناهجویان دستگیر کرده. همچنان ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگه که اگر بشار الاسد رئیس جمهور سوریه کشورش را ترک کنه، روسیه میتونه به او پناهندگی بده.
تشکر، به شما برمیگردیم. نخست خبرهای افغانستان را از جاوید حسن‌زاده میشنویم.
معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان میگوید که حکومت این کشور حاضر است با تمام گروه های طالبان مصالحه گفتگو نماید. مشنون جگه افغانستان مسئولین سکتور امنیتی کشور را در پیمان به وضعیت امنیتی جاری در این کشور برنشسته استجوابی اش فراخواند. و وزارت امور داخلی افغانستان میگوید که ولسوال نامنهاد طالبان در ولسوالی کلاکای ولایت فرا کشته شده است. این هم تفصیل اخبار. معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان میگوید که حکومت این کشور حاضر است با تمام گروه های طالبان مصالحه گفتگو نماید. حکمت خلیل کرده این مطلب را پس از اشتراک در کنفرانس گفتگوهای سال در اسلام آباد امروز در کابل ابراز داشت. وی امروز در کابل به خبرنگاران گفت که تا دو ماه آینده مردم افغانستان باید شاهد تغییرات مثبت باشند. آقای کرزی همچنان گفت سیاسیون افغانستان دیگر حوصله سال گذشته را ندارند.
ما در یک چوکات میخواهیم که بسیار وضاحت داشته باشم که گروه های مختلف باشه، خود گروپ های طالب هایی که وابسته به منصور باشه، گروپ هایی که طالبه به رسول باشه، گروپ های طالب ها که وابسته به دفتر قطرشان هستن، حاضر استیم امروشن بحث کنیم.
آقای کرزی افزود باید به درگیری های شدید نقطه پایان گذاشته شود. جزئیات بیشتر در این مورد تا لحظات بعد. مشران جرگه افغانستان مسئولین سکتور امنیتی کشور را در پیوان به وضعیت امنیتی جاری در این کشور به نشست استجوابی اش فراخواند. هیئت اداره این جرگه گفته که محمد معصوم استانکزی سرپرست وزارت دفاع، ایوب سالنگی معین امنیتی وزارت داخله و مسعود اندرابی سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی را به دلیل عدم جلوگیری از عملات مخالفان مصالح استجواب کردند. آقای استانکزی و جنرال سالنگی در نشست استجوابی مشران جرگه از تدابیر نهادهای امنیتی برای جلوگیری از حملات مخالفان مصالح و انجام عملیات‌ها برای سرکوب کردن آنان سخن گفتند. وزارت امور داخلی افغانستان میگوید که ولسوال نامنهاد طالبان در ولسوالی کلاکای ولایت فرا کشته شده است. در اعلام این وزارت آمده است که ملا بسم الله زمانی کشته شد که بر کاروان اکمالاتی نیروهای افغان در ولسوالی اناردره این ولایت حمله کرد. اعلامیه میافزاید که در این حمله 13 تن از افراد ملا بسم الله نیز زخم برداشتند. در این درگیری حدود 5 سرباز افغان نیز زخمی شده است. طالبان مسلح تا حال در این مورد تبصره نکردند. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. در خبرهای منطقه و جهان با همکارم آرش امین باشید.
امروز یک انفجار مرکز شهر استانبول را در ترکیه تکان داد و باعث تلفات شد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه یک تن را که تصور می شود تبع سوریه باشد مسئول این رویداد خوانده است. این انفجار در منطقه سلطان احمد که مرکز توریستی شهر استانبول محسوب می شود صورت گرفته است. مقامات ترکیه تعداد تلفات ناشی از این انفجار را 10 تن گزارش دادند. دفتر والی استانبول می گوید 15 تن در نتیجه این انفجار نیز زخمی شدند. در منطقه سلطان احمد قصر مشهور توپ کاپه، های صوفیا و مسجد آبی موقعیت دارد. دفتر داوود اوغلو صدر اعظم ترکیه بالای پوشش خبری این انفجار ممنوعیت وضع نموده به قانون متصل شده است که در موارد امنیت ملی و نظم اجتماعی اجازه اتخاذ همچو تدابیر را می دهد. کردها و شورشیان اسلامی در ماه‌های اخیر سلسله از حملات مرگبار را در ترکیه انجام دادند که در ماه اکتبر در اثر انفجارات انتحاری در شهر انقره حدود 100 تن کشته شدند. مقامات اتریش میگویند حکومت آلمان در سرحدات مشترک با این کشور به تعداد زیاد پناهجویان و مهاجران افغان به دلیل نداشتن شرایط پناهندگی در جرمنی اجازه ورود به این کشور را نداده است. حملات بر زنان آلمانی در شب سال نو میلادی که گمان می‌رود مهاجران مرتکب آن شده‌اند باعث افزایش فشار بر انگلا مرکل صدر اعظم آلمان و سیاست دروازه‌های باز وی در برابر مهاجران شده است. بر اساس یک خبر دیگر پلیس جرمنی میگوید 211 هواخواه راستگرایان را در حاشیه یک راهپیمایی ضد پناهجویان زمان دستگیر کرد که در شهر شرقی لیپزیگ به وحشیگری پرداختند. این افراد روز دوشنبه در شهر لیپزیگ موترها را به آتش کشیده و مالکیت مردم و عامه را خسارمند ساختند. پلیس جرمنی افراد دستگیر شده را سوار یک بس کرد که بعد توسط حامیان چپ‌ها مورد حمله قرار گرفت. حمله ای که در شب سال نو عیسوی بالای خانم ها در شهر شرقی کلن آلمان صورت گرفت و در آن پناهجویان مقصر دانسته می شوند آلمانی ها را به شدت عصبانی ساخته است. ولادیمیر پوتین می گوید اگر بشار الاسد رئیس جمهور سوریه کشورش را ترک کند روسیه می تواند برای وی پناهندگی بدهد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه با اشاره به ادوارد سنودن قراردادی آمریکایی که اسناد محرم ایالات متحده را افشا کرد در مصاحبه با روزنامه تابلوید بلد جرمنی روز سه‌شنبه گفت به یقین که دوسیه پناهندگی بشار الاسد در روسیه به اندازه دادن پناهندگی برای ادوارد سنودن دشوار نخواهد بود. ولادیمیر پوتین گفته است نخست باید مردم سوریه رای بدهند، آن زمان دیده خواهد شد که اگر بشار الاسد در انتخابات برنده نشد آیا سوریه را باید ترک کند. ولادیمیر پوتین از موقف روسیه در حمایت از بشار الاسد دفاع کرده است. ادامه اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. مقامات سازمان ملل متحد میگویند حدود 400 تن در حومه شهر مزایا که با دمشق نزدیک است به انتقال فوری نیاز دارند. استفن اوبراین مسئول مساعدت‌های بشری سازمان ملل متحد روز دوشنبه به اجلاس شورای امنیت این سازمان گفت احتمال دارد که این افراد در اثر سوء تغذیه و سایر دشواری‌های صحی هلاک شوند.
بر اساس شواهدی که مشاهده می شود می توان با اطمینان گفت که در آنجا سوء تغذیه شدید و قلت شدید مواد غذایی وجود دارد. گزارش های داده شده است که مردم تا سرحد مرگ گرسنگی کشیده هلاک شدند. ما نمی توانیم همه این گزارش ها را تایید کنیم، اما می توانم به شما بگویم که سوء تغذیه شدید در بین تعدادی از مردم در سنین مختلف وجود دارد.
روز دوشنبه یک کاروان مواد غذایی، ادویه، لحاف، خیمه و صابون را به حدود 40,000 باشنده شهر مزایا انتقال داد که از ماه جولای تا اکنون در معاصره نیروهای رژیم سوریه قرار دارد و باشندگان این شهر برای زنده ماندن مجبور به خوردن حیوانات و علف شدند. کاروانهای مواد امدادی همچنان داخل شهرهای فوا و کفریا دو شهر شدند که در ولایت شمال غربی ادلیب در معاصره شورشان قرار دارد. و خبر آخر این که یک محکمه کویت دو تن را به اتهام جاسوسی برای ایران و حزب الله لبنان به اعدام و یک تن دیگر را به 25 سال حبس محکوم کرد. این افراد به پلانگذاری حملات در منطقه خلیج متهم شدند. یک تن از این افراد تبع ایران است که در غیاب محکوم شد و دو تن دیگر که تبع کویتند در محکمه حاضر بودند. تنش‌ها بین کشورهای خلیج و ایران بعد از آن افزایش یافته است که تظاهرکنندگان خشمگین بالای سفارت و کنسولگری عربستان سعودی در ایران حمله کردند. این تظاهرات در اعتراض به اعدام یک روحانی شیعه صورت گرفته بود. پایان اخبار این ساعت از رادیو آزادی.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 10، پایین‌ترین 2، آسمان ابری. قندهار بلندترین درجه حرارت 15، پایین‌ترین 6، آسمان ابری. هرات بلندترین درجه حرارت 3، پایین‌ترین 18، آسمان ابری. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 13، پایین‌ترین 6، هوا بارانی. غزنی بلندترین درجه حرارت 9، پایین‌ترین 1، آسمان ابری. بامیان بلندترین درجه حرارت 4، پایین‌ترین -1، آسمان ابری و فیض‌آباد بلندترین درجه حرارت 9.3 منفی 6 هوا بارانی پیش بینی شده است.
ساعت 5:10 شام با وقت کابل شد. باز هم خوش آمدید. رادیو آزادی را میشنوید. در این ساعت خبری با شماستیم. این هم فهرست کوتاهی از داشته های این برنامه. حکومت افغانستان میگوید که آماده گفتگو با تمام گروه های طالبان است.
ما یک فرصت داریم در می جنوری و فوریه، در می دو ماه آینده، و در این فرصت باید مردم افغانستان تغییر باید ببینند.
معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان بود. مقام های امنیتی ولایت بلخ اردوی پاکستان را به دست داشتند. در حمله بر کنسولگری هند در شهر مزار شریف متهم می کنند.
ما اظهار می کنم که از جمله نظامی های کشور پاکستان بود که به بسیار تکتیک خاص عملیات خود را پیش می برد.
معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان میگوید که به هدف تقویت و انکشاف تولیدات داخلی در کشور از تمامی امکانات استفاده میکنند.
به منظور ساده سازی و ایجاد سهولت در قراردادها و همچنین ترجیح استفاده از تولیدات داخلی در قراردادها، قانون تدارکات اصلاح و تعدیل شده.
و در ارتباط با تحولات منطقه و جهان داریم که شماره تلفات حملات گروه دولت اسلامی در داخل و خارج بغداد افزایش یافته است. ساعت 5:11 شام به وقت کابل شد. بار دیگر شما را من ستار فروخ به این ساعت خبری از رادیو آزادی خوش آمدید میگویم. معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان میگوید افغانها تا دو ماه آینده باید شاهد یک تغییر در پروسه صلح باشند. حکمت خلیل کرزی که ریاست هیئت افغان را در نشست چهار جانبه در اسلام آباد به عهده داشت، امروز به خبرنگاران در کابل گفت که حکومت افغانستان حاضر است تا با تمام گروه‌های مسلح گفتگو کند. در نشست چهار جانبه برای بحث روی پروسه صلح افغانستان، نمایندگان افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین اشتراک کرده بودند. جاوید حسن زاده از کابل گزارش می‌دهد.
وزارت خارجه افغانستان میگوید شرکت کنندگان اولین نشست چهار جانبه در مورد صلح در اسلام آباد بر آغاز هرچه زودتر روند صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح تاکید کردند. حکمت خلیل کرزی معین سیاسی این وزارت روز سه شنبه در یک نشست این ارائه معلومات به خبرنگاران در کابل گفت که حکومت افغانستان موقف خود را به شرکت کنندگان نشست روشن کرده و تاکید کرد که تا دو ماه آینده افغانها در این بخش شاهد تغییر جدی باشند.
ما یک فرصت داریم در می جنوری و فوریه، در می دو ماه آینده، و در این فرصت باید مردم افغانستان تغییر باید ببینند. دیگه در اینجا ما سر وقت بسیار مشخص نقاط داریم، اما یا می فهمیم که یک دفعه که مذاکره خود شروع شد وضوع یک پروسه طولانی است، اما پیش رفتن به مذاکره اونجا وقت داریم.
آقای کرزی گفت با سلسله این نشست ها، نشست دوم چهار جانبه در 18 جنوری در کابل برگزار شده و در آن روی نقشه پالیسی صلح بحث می گردد و در آنجا مسئولیت اعضای هر کشور روشن می گردد. با گفته وی نقشه صلح سه بخش داشته که اول آن مرحله قبل از گفتگو بوده، بخش دوم گفتگوهای رو در رو و مرحله سوم بخش پلان عملی می باشد. اما آقای کرزی روی این هم تاکید کرد که نشست سه جانبه ای که در ماه دسامبر سال گذشته میلادی میان افغانستان، پاکستان و امریکا در اسلام آباد برگزار شد، روی استفاده از هر گونه وسایل در برابر تمام گروه های موافقه شده بود که صلح را نمی پذیرند و در برابر آن موانع ایجاد می کنند. و افزود که حکومت افغانستان با تمام گروه های مسلح آماده گفتگو است و در کنار آن نیروهای امنیتی نیز برای دفاع آماده هستند. در امین حال هونگ لی سخنگوی وزارت خارجه چین روز سه شنبه در بیجینگ در یک نشست خبری گفت که کشورش آمادگی دارد تا زمینه مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح را فراهم سازد.
چین کار میکند تا تلاش های صلح میان حکومت افغانستان و طالبان مسلح پیشرفت داشته و صلح دائمی در منطقه تأمین گردد. چین با توجه به تمامیت ارضی افغانستان و نگرانی های جوانب مختلف با تمام طرف ها کار میکند تا سهولت و کمک ها را برای این روند فراهم سازد.
نشست چهار جانبه در مورد صلح افغانستان روز دوشنبه در اسلام آباد پاکستان با شرکت نمایندگان افغانستان، پاکستان، چین و آمریکا برگزار گردید. دفتر معاونت سازمان ملل متحد یا یونما در افغانستان نیز از برگزاری مثبت نشست چهار جانبه در مورد صلح استقبال کرده است و ابراز امیدواری کرده که تمام طرف ها از این فرصت برای ختم خشونت های جاری در افغانستان استفاده نمایند. با تلاش ها برای مصالحه میان حکومت افغانستان و طالبان مصالحه به خاطر خوشبینی نشان داده می شود که قوت های بین المللی مانند آمریکا و چین شامل این پروسه می باشند و حکومت افغانستان می گوید چوکات را به میان می آورد تا به اساس آن تعهدات عملی پاکستان در پروسه صلح نظارت گردد. جاوید اسانزاده، رادیوی آزادی، کابل.
تا لحظات دیگر تماس های شما را هم در همین مورد می گیریم. به این شماره ها می توانید به ما زنگ بزنید: 0799-20-3540 و 0708-122-755. طوری که در گزارش جاوید حسنزاده خبرنگار رادیو آزادی هم شنیدید، یونما یا دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان برگزاری جلسه چهار جانبه در مورد پروسه صلح و مصالحه در افغانستان را یک آغاز مثبت خوانده و از آن استقبال کرده است. نماینده های افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین دیروز در اسلام آباد روی این مسئله صحبت کردند که روند صلح با طالبان افغان چگونه به پیش برده شود. در این نشست روی نیاز فوری برای گفتگوهای مستقیم میان نماینده های حکومت افغانستان و گروه های طالبان تاکید شد. در خبرنامه یونما به نقل از نیکولاس هیسم، نماینده خاص سازمان ملل متحد در افغانستان، گفته شده است که تجدید تعهدات به پروسه صلح به رهبری و مالکیت افغان ها مهم است. هیسم ابراز امیدواری کرده است که تمام جوانب از فرصت استفاده کرده و در این پروسه داخل شوند تا به نزاع در افغانستان پایان داده شود. طالبان برای اشتراک در اجلاس چهار جانبه دیروز در اسلام آباد دعوت نشده بودند. یک مقام ارشد طالبان به شرط افشا نشدن نامش به اسوسییتد پرس گفته است که دو نماینده طالبان که اکنون در قطر به سر میبرند به زودی با نمایندگان چین ملاقات خواهند کرد. او گفته است که در این ملاقات که در اسلام آباد برگزار خواهد شد، پاکستان هم اشتراک خواهد داشت. این مقام طالبان همچنان گفته است که اول می خواهند با آمریکا گفتگو کنند، زیرا به گفته وی آنها آمریکا را یک طرف مستقیم میپندارند. در همین حال مشاور امنیت ملی افغانستان میگوید که حضور نماینده های آمریکا و چین در نشست چهار جانبه اطمینان مردم و دولت افغانستان را به نتایج مثبت مذاکرات صلح افزایش داده است. محمد حنیف اطمرین سخنران امروز در دیدار با ریچارد اولسن، نماینده خاص آمریکا برای افغانستان و پاکستان در کابل، گفته است. در خبرنامه شورای امنیت ملی افغانستان آمده است که آقای اولسن در این ملاقات گفت که امریکا به تامین صلح در افغانستان متحد است و تلاش کامل به خرج می دهد تا به اسای آغاز شده در مورد صلح افغانستان با نتایج مثبت به همراه شود. در این حال شماری از تحلیلگران امور افغانستان و پاکستان به این نظرند که علی‌رغم موجودیت یک اجماع بین‌المللی روی برقراری صلح در افغانستان، مشکل است که طالبان را به میز مذاکره کشاند. احمد رشید، یک خبرنگار معروف و تحلیلگر پاکستانی، میگوید تضاد بین طالبان یک پدیده جدید است و این مسئله میتواند کشانیدن این گروه را به میز مذاکره مشکل بسازد. احمد رشید در صحبت با رادیو آزادی گفت مشکل است فهمیده شود که عقب صحنه چی میگذرد، اردوی پاکستان چگونه طالبان را ترغیب به مذاکره میکند و آمریکا چه نقشی را بازی خواهد کرد. زرغونه منگل همین حالا در استدیوست و جزئیات بیشتر دارد.
در حالی که قرار است دور بعدی نشست چهار جانبه افغانستان، پاکستان، آمریکا و چین در 18 ماه جنوری در کابل برگزار گردد و در آن در مورد ایجاد یک نقشه راه برای رسیدن به صلح در افغانستان صحبت شود، تحلیلگران امور افغانستان و پاکستان میگویند در حال حاضر آوردن طالبان گرد میز مذاکرات صلح کار ساده نیست. رادیو آزادی در مصاحبه با احمد رشید، یک خبرنگار پاکستانی، از وی پرسیده است که رئیس جمهور افغانستان خواهان تضمین بین المللی برای آغاز مذاکرات صلح با طالبان شده است و این مسئله در نشست چهار جانبه دیروز در اسلام آباد عملی هم شد که در آن نماینده های چین و آمریکا حضور داشتند. آیا این تلاش ها ثمر بخش خواهند بود؟ احمد رشید در پاسخ می گوید:
وی میگوید این خیلی مشکل است بگوییم، زیرا میدانید که حال یک اجماع بین المللی در مورد ایجاد صلح در افغانستان موجود است و این اجماع بین امریکا و چین هم موجود است، ولی متاسفانه در حال حاضر طالبان متفرقند و تضمین وجود ندارد که طالبان اختلافشان را خاتمه داده و گرد میز مذاکره بیایند. آنچه ما خواهیم دید این است که یک گروه از طالبان از پروسه صلح حمایت خواهند کرد و گروه دیگر مخالف آن خواهد بود، یا اینکه چندین گروه مخالف مذاکرات صلح خواهند بود. احمد رشید همچنان می گوید همین مسئله مشکلات را ایجاد خواهد کرد، ولی با آن هم بعد از تلاش های ناکام در مری در تابستان سال گذشته، نشست دیروز در اسلام آباد اولین اقدام برای گرد هم آمدن دو جانب بود، اما به نظر می رسد که نشست بعدی خیلی مشکل خواهد بود. احمد رشید خبرنگار و تحلیلگر پاکستانی در سوال در مورد این که تضادهای داخلی طالبان چی تأثیر بالای مذاکرات صلح خواهد داشت گفت: ما قبلا شاهد تلاش قتل ملا اختر محمد منصور رهبر طالبان بوده ایم. قبل از آن ملا دادالله که رهبری یک جبهه ضد منصور را به عهده داشت کشته شد. اعمال خشونت آمیز بین طالبان علیه همدیگر صورت گرفته است که این مسئله می تواند مشکل آفرین باشد. وی می گوید به یاد داشته باشید که طالبان از سال 1993 به بعد هرگز علیه همدیگر مبارزه نمی کردند. مشکلات و تضادهای داشتند، ولی همیشه سازش موجود بود، با جرگه ها اتکا داشتند و برای ادامه وحدتشان سازش می کردند. این خشونت های طالبان در مقابل همدیگر چیز نو است که نه ما نه طالبان در گذشته دیده بودیم و این مسئله خطرناک است. احمد رشید می افزاید معلوم نیست که عقب صحنه چی میگذرد و اردوی پاکستان چی گونه خواهد توانست طالبان را به میز مذاکرات ترغیب کند.
We really don't know behind the scenes what has been going on.
وی میگوید ما واقعا نمیدانیم عقب صحنه چی میگذرد. اردوی پاکستان به چی شکل تلاش ترغیب طالبان به میز مذاکره را دارد؟ کدام اقدامات از سوی خود طالبان به سمت صلح اتخاذ شده است؟ آمریکا چی نقشه را بازی میکند؟ همه چیز خیلی مرموز است و ما معلومات زیاد در مورد آن چی جریان دارد نداریم، ولی یقینا چیزهای زیاد جریان دارند و تلاش‌های زیاد برای از میان برداشتن تضادها در حلقه طالبان جاری‌اند. این بیانات در حال ایراد شده است که معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان امروز گفت حکومت حاضر است تا با تمام گروه های طالبان مسلح گفتگو کند و تا دو ماه آینده مردم افغانستان شاهد تغییرات مثبت خواهند بود.
با تشکر از همکارم زرغونه منگل از همراهی شما شنونده های عزیز هم تا حال در این ساعت خبری از رادیو آزادی با ما تشکر. شما هم اگر خواسته باشید می توانید نظرتان را در مورد پروسه صلح افغانستان ابراز بکنین. طوری که در آغاز شنیدید معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان میگوید که افغانها تا دو ماه آینده باید شاهد یک تغییر در پروسه صلح باشد. فکر میکنید که در جریان دو ماه تغییر در پروسه صلح افغانستان به میان خواهد آمد؟ به این شماره ها میتوانید به ما زنگ بزنید: 0799-203-540 و 0700-822-755. یک شنونده روی خط تلفن داریم، بفرمایید رادیو آزادی است، از کجا با تماس شدین؟
بله سفر جان فروخت هستم، سلام اورنده کوم زادر د ټولو کارکون کو دزون کو ته سلام اورنده.
علیکم السلام.
صلح خدای شي چې دا د خدای رحمت دی چې افغانان ترایش افغانان سلته تیږي. خو یو اندیشنه چې د ملت په زړه کې د ټولو ملت یو خو دا اندیشنه چې اگر پاکستان به خپل دوګانه سیاست ته چې همیشه د افغانانو په مقابل کې دوګانه سیاست لوبولی تغییر ورکړي، او بل اندیشنه دا ده چې آیا د پاکستان پوځ به خپل د اشراجزۍ څخه درګېدلی وي، چون چې د افغانستان هغه باقوت اردو پاکستان د بینولی وه. او بله خبره دا ده چې فکر کوم چې ځینې کلۍ په افغانستان کې شته په خپله داخل کې د نظام به هم ځینې کوي وي چې صلح به نه غواړي، او بیا اوس پاکستان طالبان زموږ مخالفین ورونه چې دي پر ټول پر څو ډلو تقسیم دي. آیا دا ټولې ډلې به په یو واحد قومنده کې مېسته د مذاکرې کښېني؟ دا ټولې اندېښنې دي چې د ملت په زړه کې دي. او بله خبره دا ده که چېرې صلح هم کېږي، او حکمت خلیل کرزي وویل چې په دوه میاشتو به تغیرات راشي، که چېرې صلح کېږي تر څو چې د افغانستان ملت په دغه مذاکرو کې شریک نه وي او د سولې د پروژې څخه آګاهي ونه لري، فکر کوم دا سوله به ناممکنه وي. نو که چېرې د افغانستان حکومت په خپل مابین کې امانګي ولري او یو قوي په یو قوي مورال سره د سولې میز ته حاضر شي، او پاکستان ته هڅه وکړي پر پاکستان باندې فشار راشي تر څو چې د طالبانو ټولې ډلې و سولې ته آماده کړي، او فکر نه کوم چې دا به وشي. بیا موږ ورته خوشبیني او که نه یې ناامیده یو.
تشکر شنونده عزیز از شما. برویم یک تماس دیگر را پاسخ بدیم. یک شنونده دیگر هم روی خط تلفن است. بفرمایید از کجا با تماس شدین.
بله سلام علیکم، محمد یتیم از بخارا که درخشان بخارا متاسفیم.
علیکم السلام، بفرمایید نظر شما چی هست در مورد پروسه صلح افغانستان؟ فکر میکنین در جریان دو ماهی که معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان گفته است تغییرات خواهد آمد در روند صلح افغانستان؟
بله همان طوری که در خبرها آد است موضوع، ولی نظر شخصی من این هست که همان طوری که جناب دستت یلدیار رئیس جمهوری اسلامی افغانستان سفری به ایران داشتن و مقامات ایران خواستن که ما در پروسه افغانستان اشتراک داشته باشیم، به نظر من این است که به نفع افغانستان بود. چون بزیاد که در این لحظه زمانی و در این لحظه کنونی که در تهران یا ریاض یا پیرکل هست و در این که قراری که روابط پاکستان با عربستان سعودی بسیار نزدیک هست و موجودیت ایران در مذاکرات صلح افغانستان که میبید محسوس هست.
بله آلاف شنونده عزیز، از موضوع اگر خارج نشیم چی فکر میکنین که آیا پروسه صلح افغانستان پیشرفت مثبت خواهد داشت در جریان دو ماه آینده، یعنی تغییرات به میان خواهد آمد؟
بله میخواستم یعنی موضوع اشاره بکنم این نمیم سیاست هایی بسید به تعویض پاکستان این جایر چندم هست که ما این بازارانی درگیستیم که نتیجه داشته باشه، ولی این موضوع موجودیت داعش در افغانستان و اگر موجودیت ایران در این مذاکرات می بود کاملا یک قطعی میشد موضوعات بالای پاکستان وضع می کردند از جانبه که جانبه می شد پاکستان خوب می شد که از تاثیرات اینجا در طبیل می داد، ولی بیاز هم به نظر مایی که این سیاست های در طبیل پاکستان نخواهد نتایج مطلوبی را که سرزنده افغانستان ملت افغانستان آرزو دارم.
تشکر، نظر شما را گرفتیم. یک شنونده دیگر هم روی خط تلفن داریم. بفرمایین اسمتان چی هست و از کجا به تماس شدین؟
سلام علیکم.
علیکم السلام.
برکات و کاس و نعیم صاحب طول و از جزاد کارکون کو سلامون و نیکی.
سلام با شما هم، بفرمایین.
ډیره مننه ورو. یو څو دغه مخترو دا خبره ذکر کړه چې د منګه شل کلنه یا د اسکلنه اردو پاکستان له بینه بوتله، دغه یو خپل یو د 300 چې اوس جوړی د طالبان اطلس جوړ افغانستان کې طرحګر نشته، او کله خارجي غواړي طرحګر ورکی نو دی ولی افغانستان ته راځي، دوی ولې اصلي پاکستان نه ختموي؟ نو بیا افغانستان په څه پاکستان سره موږ
خب شنونده عزیز، نظر شما در مورد امی اجلاس چهار جانبه چی هست؟ فکر میکنین شما به نتایجش خوشبین هستین؟ تغییرات مثبت خواهد آمد در پروسه صلح افغانستان و گفتگوهای صلح اثر گرفته خواهد شد میان طالبان و حکومت افغانستان؟
او سوکالی خری راسی داخل ترجو دغه غمونه په منګ باندې تللی دی، او داخل سره وسته چې دغه دی خارجانو په خلاف دی.
تشکر، نظر شما رو گرفتیم. یک شنونده دیگر هم روی خط تلفن داریم، بیشتر در انتظار نمیگذاریمشان. بفرمایید رادیو آزادی است، از کجا به تماس شدید؟
بله سلام علیکم، عبدالله
هستم. علیکم السلام، بفرمایید آقای عبدالله خان.
نظر ما در پروسه افغانستان
منتخب تا که پاکستان بازی دوگانه را داشته باشد هیچ وقت هم صلح در افغانستان نخواهد آمد. به خاطر از اینکه آرامش افغانستان نارامی پاکستان. پاکستان هیچ وقت هم نمیخواهد که افغانستان صلح بیاید. چرا که با حرسلای پاکستان هم اردوی پاکستان خود طالبان به وجود آوردن زیر استثمارش هست. هیچ وقت هم یعنی آلی دستش هست که این سن میبره و امریکا و چین و ناتو و جامعه جهانی و افغانستان تمام میره. فقط اینا فریب میتن. بجز فریب هیچ کاری را اینا عدف ندارن. عدف از اینا فریب دادن امریکا و چین و همین هست.
تشکر از نظر شما و سایر شنونده های ما که تماس گرفتن و نظریات خود را مطرح کردند. از ساعت 5:30 شام به وقت کابل شد و رسیدیم به نیمه ساعت خبری از رادیو آزادی. حالا هم همکارم آرش همایون با سرخط خبرها با شماست.
نشست بعدی در مورد گفتگوهای صلح افغانستان هفته آینده در شهر کابل برگزار می شود و معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان گفته است حکومت حاضر است با تمام گروه های طالبان گفتگو کند. اداره ملل متحد برای اطفال می گوید تقریبا یک تن از هر 4 طفل که در مناطق جنگ در افغانستان زندگی می کنند از حق آموزش محرومند. وزارت تجارت و صنایع افغانستان میگوید به زودی یک کمیته مشترک به هدف حل مشکلات تجارتی و ترانزیتی بین افغانستان و پاکستان ایجاد خواهد شد. وزارت خارجه کانادا میگوید یک کانادایی که 5 سال قبل توسط طالبان در افغانستان به گروگان گرفته شده بود رها شده است. یک گروه کاری توانمندسازی زنان در ریاست زراعت ولایت بامیان به کار آغاز کرد. در اثر یک انفجار در مرکز شهر استانبول 10 تن کشته و 15 تن دیگر زخمی شدند. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا امروز آخرین سخنرانی خطاب به مردمش را ارائه می کند و در این سخنرانی لیست از قوانین را ارائه خواهد کرد که انتظار دارد آن را کنگره آمریکا تصویب کند. حکومت آلمان در سرحدات مشترک با اتریش به تعداد زیاد پناهجویان افغان اجازه ورود به این کشور را نداده است. پلیس جرمنی میگوید 211 هواخواه راستگرایان را در حاشیه یک راهپیمایی ضد پناهجویان دستگیر کرده است. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید اگر بشار الاسد رئیس جمهور سوریه کشورش را ترک کند، روسیه میتواند برای وی پناهندگی بدهد.
تفصیل این خبرها را می توانید روی صفحه اینترنت رادیو آزادی بخوانید. azadiradio.com یا .org آدرس ماست. ساعت 5:32 شام به وقت کابل شد. تا ساعت 6 دیگر مطالب و موضوعات خبری هم داریم، اما پیش از آن لیزا حیدری تحولات ورزشی را پیشکش می کند.
آینه روز ورزش.
تازه ترین رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی میشنوید. تیم ملی پاورلیفتینگ افغانستان پس از کسب قهرمانی در مسابقات بین المللی در هند فردا به کشور برمیگردد. عارف پیمان مسئول بخش ارتباطات عامه ریاست تربیت بدنی امروز به رادیو آزادی گفت که تیم پاورلیفتینگ افغانستان در این مسابقات 7 مدال طلا و 1 مدال نقره را از آن خود کرده است. آقای پیمان افزود که این مسابقات به اشتراک 12 کشور جهان به تاریخ 10 ماه جاری میلادی آغاز و امروز خاتمه یافت. به گفته آقای پیمان تیم آفریقای جنوبی به مقام دوم و هند هم به مقام سوم این مسابقات دست یافتند. در سلسله رقابت‌های قهرمانی والیبال در کابل روز گذشته 4 بازی برگزار شد. بر اساس معلومات ریاست تربیت بدنی در این مسابقات تیم شهرداری کابل تیم لغمان را شکست داد. همچنان تیم پوهنتون ننگرهار تیم فاریاب را و تیم هرات تیم قندوز و به همین ترتیب تیم افغان ملی تیم کارتوگرافی را شکست دادند. این مسابقات به اشتراک تیم‌های 8 تن کشور روز شنبه آغاز و آخرین بازی آن به روز پنجشنبه انجام خواهد شد.
و به سلسله مسابقات لیگ فوتبال دختران فردا تیم‌های آریا کلب و کلب آسمایی به مساف هم می‌روند. زهره مهری رئیس کمیته فوتبال بانوان افغانستان به رادیو صدا گفت که این بازی فردا در استادیوم لیگ برتر فوتبال افغانستان آغاز می‌شود. خانم مهری افزود که پنجشنبه هفته جاری تیم‌های کلب سنگر و کلب آسمایی به مساف همدیگر خواهند رفت. هدف از این رقابت‌ها رشد فوتبال دختران افغانستان عنوان شده است.
تحولات ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. بار دیگر شما را به این ساعت خبری از رادیو آزادی با من ستار فروغ و همکارانم خوش آمدید میگویم. در ادامه برنامه از این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. مقام های امنیتی ولایت بلخ اردوی پاکستان را به دست داشتن در حمله بر کنسولگری هند در شهر مزار شریف متهم می کنند.
من اظهار می کنم که از جمله نظامی های کشور پاکستان بود که با بسیار تکتیک خاص عملیات خود را پیش می برد.
حکومت افغانستان به هدف تقویت و انکشاف تولیدات داخلی در کشور از تمامی امکانات استفاده می کند. این را معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان امروز در کابل گفت. وزیر معارف افغانستان می گوید که نتایج بررسی ها در خصوص موجودیت مکاتب خیالی در کشور به ریاست جمهوری ارائه شده است. و در تحولات منطقه و جهان داریم که شمار تلفات حملات گروه دولت اسلامی در داخل و خارج بغداد افزایش یافته است. سلام مجدد میزبانتان ستار فروغ را در این ساعت خبری از رادیو آزادی بپذیرید. مقام های امنیتی در ولایت بلخ می گویند که نظامیان پاکستانی در حمله اخیر بر کنسولگری هند در شهر مزار شریف دست دارند. سید کمال سادات قماندان امنیه ولایت بلخ امروز در این مورد معلومات داد. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم مجیب الرحمن حبیبزی از شهر مزار شریف.
نظامیان اردوی پاکستان کنسولگری هند در مزار شریف را آماج حمله مسلحانه قرار دادند. مقامات امنیتی بلخ با ابراز این مطلب میگویند که یافته‌های تازه نیروهای امنیتی و کشفی بلخ نشان می‌دهد که در قبال به حمله تروریستی بر کنسولگری هند اردوی پاکستان دست دارد. سید کمال سادات قماندان امنی ولایت بلخ گفته است که تازه‌ترین شواهد و یافته‌های آنان نشان می‌دهد که حمله کنندگان مسلح بر کنسولگری هند اتباعی پاکستانی بودند. آقای سادات گفت که عملکرد و مقاومت مسلحانه مهاجمان نیز نشان دهنده آن است که این افراد اعضای اردوی پاکستان بوده و بعد از آموزش و کسب مهارت‌های نظامی جهت این حمله به افغانستان فرستاده شده بودند. سید کمال سادات در مورد به هویت مهاجمان مسلح بر کنسولگری هند چنین گفت:
از جمله افراد نظامی بودند، نظامی کشوری که همیشه ما با او درگیر هستیم، اعضای اردوی از او کشور بود. من اظهار میکنم که از جمله نظامی های کشور پاکستان بود که به بسیار تکتیک خاص عملیات خود را پیش میبرد. عمل از این را ما نسبت میدیم به این که یک شخص نظامی بود.
پیش از این مقامات هندی حمله بر کنسولگری هندوستان در مزار شریف و حمله بر یک پایگاه نظامی هندیان در پتانکوت را به هم وابسته دانسته و آن را عملکرد دشمن مشترک کابل و دهلی خواندند. باید گفت که مسئولیت حمله بر پایگاه نظامی هند در پتانکوت را یک گروه تروریستی کشمیری به نام جهیش محمد بر دوش گرفته است. اما تا اکنون هیچ گروه مخالف مسلح دولت افغانستان مسئولیت حمله مسلحانه بر کنسولگری هند در مزار شریف را به خود نسبت ندادند. شواهد به دست آمده از محل حمله بر کنسولگری هندوستان نشان می‌دهد که مهاجمان به منظور انتقام افضل گروه یک عضو ارشد شبکه تروریستی جهیش محمد مستقر در کشمیر کنسولگری هند را آماج قرار دادند. افضل گروه در سال 2001 میلادی به اتهام حمله بر پارلمان هند دستگیر شد و در سال 2013 توسط دولت آن کشور اعدام گردید. مقامات امنیتی بلخ باند که حمله بر کنسولگری هند را عملکرد تروریستی اردوی پاکستان می‌داند، اما می‌گویند که دست‌های در داخل کشور نیز با حمله کنندگان همکاری کرده است که آنان در تلاش شناسایی این افرادند. در حال ثابت می شود که حمله بر کنسولگری هند در مزار شریف کار اردوی پاکستان بوده است که به تازگی نشست چهار جانبه چین، پاکستان، آمریکا و افغانستان جهت دریافت راه حل چگونگی گفتگوهای صلح با مخالفین مصالح دولت در اسلام آباد صورت گرفت. مجیب رحمان حبیب زی، رادیو آزادی، مزار شریف.
ساعت خبری رادیو آزادی. ساعت 5:39 شام به وقت کابل شد. از همراهیتان تشکر. سرپرستای وزارت دفاع، ریاست عمومی امنیت ملی و معین امنیتی وزارت داخله افغانستان امروز در اجلاس استجوابیه مشران و جرگه حضور یافتند. سوالات اعضای مشران و جرگه از این مقام های امنیتی بیشتر روی علت افزایش ناامنی ها در کشور متمرکز بود. تمیم اخگر با جزئیات بیشتر.
در جریان یک هفته این دومین بار است که مقامات امنیتی افغانستان از سوی ولسی جرگه و مشران جرگه در پیوند به ادامه ناامنی ها در کشور استجواب می شوند. اعضای شورای ملی در نشست عمومی روز سه‌شنبه این جرگه گفتند که ادامه حملات مخالفان مصالح دولت در افغانستان آنان را نگران ساخته و مقامات امنیتی باید از اقداماتشان در زمینه جلوگیری از آن وضاحت بدهند. اینکه ناامنی ها تا چه زمان دوام خواهد کرد و چه تدابیری برای جلوگیری از آن روی دست گرفته شده سوالاتی بود که اعضای مشران جرگه از مسئولین امنیتی پرسیدند. فیصل سمی، یک عضو مشران جرگه افغانستان:
همیشه شما از جنگای بهاری و تابستانی و زمستانی گفته میرین که عملات طالبان در زمستانی تو میشه، در بهار تو میشه، در تابستان. این مردم بیچاره ما چی وقت آرام میشن از جنگای تابستانی و زمستانی، از عملات تابستانی و بهاری از اینا؟
محمد معصوم استانگزای، سرپرست وزارت دفاع، محمد ایوب سالنگی، معین امنیتی وزارت داخله و مسعود اندرابی، سرپرست ریاست عمومی امنیتی ملی، روز سه‌شنبه از سوی ولسی جرگه نیز در پیوند به ناامنی ها استجواب شده بودند. آقای استانگزای، سرپرست وزارت دفاع افغانستان، آمدن افراد مسلح از وزیرستان شمالی به این کشور، خروجی 120 هزار نیروی خارجی و فعالیت جنگجویان خارجی را از عوامل عمده ناامنی ها در افغانستان می‌داند. وی میگوید با آن که نیروهای مسلح افغان تا کنون به وسایل و تجهیزات مدرن زمینی و هوایی دسترسی ندارند، باز هم در برابر مخالفان جنگیده و آنان را با شکست مواجه ساختند. با گفته آقای استانگزای، در حال حاضر در اکثر مناطق کشور عملیات ها در مقابل مخالفان مسلح جریان دارد.
در این 20 سال عملیات در وزیرستان شمالی انجام، این عملیات باعث ازی شد که تمام گروپ های افرادیه که قبلا در وزیرستان شمالی جا با جا بودن در دو استقامت حرکت کردن که وضعیت تغییر دادن.
سرپرست وزارت دفاع افغانستان افزود که تلاش ها جریان دارد تا در 3 ماهی آینده با همکاری جامعه جهانی نیروهای هوایی کشور تا حدی تجهیز شوند و به گفته وی ایالات متحده تعهد کمک 10 تیاره جنگی را با افغانستان کرده و شماری از این تیاره ها به این کشور سپرده شده است. ایوب سالنگی، معین امنیتی وزارت امور داخله، در نشست عمومی مشران جرگه گفت که تلاش ها به هدف تامین امنیت و سرکوب کردن مخالفان مسلح در نقاط مختلف افغانستان ادامه دارد. اما زمانی که با مسعود اندرابی، سرپرست ریاست عمومی امنیت ملی، نوبت سخن گفتن داده شد، نشست مشران جرگه سری اعلام شد. اما در اخیر این نشست شماری از اعضای مشران جرگه گفتند که برخلاف ولسی جرگه، قناعت آنان در مورد ارائه معلومات درباره مسائل امنیتی و تدابیر نهادهای امنیتی فراهم گردید.
پولیو چیست؟ واکسین این بیماری چقدر در مهار پولیو کمک میکند؟ ویژه برنامه های رادیو آشنا، صدای امریکا.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید و ساعت خبری ما را دنبال میکنید. معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان میگوید که به هدف تقویت و انکشاف تولیدات داخلی در کشور از تمامی امکانات استفاده میکنند. محمد سرور دانش این سخن را امروز در نشست حمایت از تولیدات داخلی در کابل گفت و افزود که حکومت تلاش دارد تا در این مورد سهولت های بیشتر را فراهم کند. در این حال وزارت اقتصاد افغانستان میگوید که سکتور خصوصی در رشد اقتصاد کشور نقش مهم داشته و به آن باید توجه شود. آرزو غیاسی از کابل گزارش می‌دهد.
مقامات افغان جهت پیشرفت‌های اقتصادی کشور استفاده از تولیدات داخلی و انکشافات سکتور خصوصی را مهم عنوان کرده می‌گویند که تلاش‌هایشان را در مورد افزایش می‌دهند. سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور روز سه‌شنبه در نشست حمایت از تولیدات داخلی در کابل گفت برای ایجاد سهولت در بخش تولیدات داخلی و سکتور خصوصی حکومت روی 12 برنامه انکشافی کار می‌کند.
برای تطبیق اصلاحات و ایجاد تحرک لازم اقتصادی برنامه مبارزه با فساد اداری در عرصه‌های مختلف با قاطعیت در حال پیشرفت است و به منظور ساده سازی و ایجاد سهولت در قراردادها و همچنین ترجیح استفاده از تولیدات داخلی در قراردادها اخیراً قانون تدارکات اصلاح و تعدیل شده که در کنار سرعت شفافیت بیشتری را ایجاد کرده است.
آقای دانش گفت که برای توجه بیشتر به انکشاف اقتصادی و تقویت تولیدات داخلی شورای عالی اقتصاد ایجاد شده که هدف آن رسانیدن کشور به خودکفایی می باشد. به اساس قانون اساسی افغانستان، حکومت مکلف است تا از سکتور خصوصی و نظام اقتصاد بازار حمایت کرده و مسئولیت سرمایه گذاران را تضمین کند. به اساس معلومات اداره تدارکات ملی افغانستان، تولیدات داخلی بیشتر در وزارت‌های داخله و دفاع به مصرف می‌رسد و تلاش می‌شود تا استفاده از تولیدات داخلی افزایش یابد. در این حال، عبدالستار مراد وزیر اقتصاد افغانستان سکتور خصوصی را محرک اساسی عنوان کرده می‌گوید که باید تفکیک در قراردادها از بین برود.
من بعد بین حکومت و بین سکتور خصوصی تفاوت خاص نیست. اگر در یک مورد حکومت متخلف است باید جریمه بپردازه، اگر در مورد سکتور خصوصی متخلف است جریمهش باید بپردازه. دیگه او خاموس کنه و سابقه ای که حکومت بادار و حاکم و اشراف است و سکتور خصوصی رعیت و محکوم و برده است، این ما از بین میبریمش.
این در حال است که سرمایه گذاران هنوز هم از برخورد دوگانه شرایط سخت، فساد اداری و نبود امنیت و حمایت از آنان شکایت دارند.
حالا هم در مورد مواد و اجناس تقلبی در بازار برایتان میگیم. آیا شما گاهی با همچو اجناس و مواد برخورده اید؟ بیایید بیشتر در این مورد در گزارش بشنویم که بشیر احمد غزالی در ولایت بغلان تهیه کرده است.
جعل و تقلب در هر کار مورد نفرت مردم می باشد، اما با این وجود تعدادی از مردم با توسل به این عمل می خواهند سودی بیشتری از کارشان به دست بیاورند. مانند این که آرد فاسد شده را در بوری های آرد های اعلی جاسازی می کنند، تیل و گاز را با آب، مسکر را با روغن نباتی، چکر را با آرد، زغال سنگ را با ریگ مخلوط و آهن را به نام فولاد و دوای بیکیفیت را به جای دوای اصل و امثال اینها ده ها جنس خراب دیگر را با مارک و نشانه های خوب به فروش می رسانند. شاید در همه جا، ولی اینجا در ولایت بغلان چنین عمل جزی از کاروبار تعدادی از فروشنده ها و شکایت همیشگی مصرف کنندگان است. این مرد که بار بار فریب اجناس تقلبی را خورده می گوید تقلب کاران بدتر از رهزنان هستند که دارایی مسافرین را می زنند.
اجناس افغانستان وارد ساخته میشه، اکثرتش تقلبی است. از خوراکه گرفته تا پوشاک، مثلا ما یک بوجه آرده میگیریم، در پشت بوجهش نوشته است که 50 کیلو، باز که میکنیم میبینیم که 40 کیلو است. یا یک بوجه آرده که از پشت بوجه آرده نوشته است، مثلا آرده از قزاقی است، جنگ میاریم بینش تبوس میبره خراب بیکیفیت.
با گفته ای وی، اجناس تقلبی او را نسبت به همه جنس بازار بی باور ساخته و چیزی را که می خرد بسیار تلاش می کند تا آن را از آدم با ایمان و دینداری بخرد. و این دیگران که حکایاتی از همین تقلب کاری ها را دارند می گویند:
وقتی که ما گاز پر می کردیم 3 کیلو پر کردم و یک کیلو کم پر کرد و 2 کیلو پر کردم نیم از این آب برآمد. و وقتی که این مرد گاز فروش افشا شد پیش مردم، حال وقتی که او را می بینم از قوارش بسیار بدم می تواند، نفرت دارم ازش.
من خودم یک فرد که خود دارم که مرتی یک دفعه این مال میارم، کیک میارم، کیکش خراب می بره. من کلونور میارم که از دکانه ایچی که میارم پوپنک زده، همه چیز که میارم مالش خراب است.
این یک دکاندار شهر پل خمری است که میگوید تقلب کار کارش دوام ندارد و با محض اینکه نیرنگش افشا شود مشتریانش را از دست میدهد. او میگوید بازار پر از اجناس تقلبی است و هم مشتری و هم دکانداران از آن به سطوح آمده اند.
یکی از دکانداران شهر پل خمری هستم که من از تقلب کارا بسیار بد میبرم. یعنی مثال یک شرکت یک مالی را که تعریف میکنه، مثلا روغنی موی، دو روغنی موی عکس اون باز کنارا میزنه که چرا که او با او رو به رو
پیشرفت کنه. او هنوز او مردم در چشم ما خاک میزنه. مثال به یک شامپوی شبنم ما او رو میخریم نسبت به او کیفیتی که شامپوی شبنم از شامپوی که عکس فولاد لمدار داره و نسبت به او شامپوی شبنم بالاست، اما او کیفیتی او چیست عکس فولاد لمدار داره نسبت به او ما 20 ربع 50 ربع 30 ربع ما او رو بلندتر میخریم.
این دکاندار شهر پلخمری میگوید اینجا دولت مقرره خاصی برای تشخیص و تثبیت هویت تقلبکاران از این دست را ندارد و همین امر باعث شده تا تقلبکاران با زیر پا گذاشتن اصول اخلاقی و وجدانشان هر کاری را که دلشان میخواهد انجام میدهند. آگهان این را یک معضل دیرینه اجتماعی میدانند و علمای دین به این باورند که تقلب در اجناس مانند سایر بدیها چون قتل، رهزنی، شراب و زنا حرام است و شریعت برای کسانی که قصدن مرتکب آن شوند مجازات تعیین کرده است. قاری عبدالمالک یکی از همین علمای ولایت بغلان است که میگوید
هیچ نوع فریبکاری در اسلام جایگاهی ندارد. چرا؟ الله جل مجده بود میفرماید که یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، یک کسانی که ایمان دارین شما در اسلام به تمام معنا داخل شین. این نه که شراب بخوره، قمار بزنه، در بازار که چیز انجاس میفروشه مال خراب امرای مال خوب گند میکنه و ایره که میفروشه. پیغمبر علیه السلام ارشاد فرمود که من غش شنا فلیس من نا، کسی که غش میکنه، فریب میکنه در بازار اجناس را که میفروشه چیزی بدل به چیزی خوب گفته میفروشه، این از جمله ما نیست.
او به رادیو آزادی در مورد اینکه تقلبکاری چه حکمی در شریعت دارد گفت
حرام است که اجناس خراب خوب گفته میفروشه، چی باشه، چی زینا باشه، چی دزدی باشه، چی قتل باشه، در انواع منکراتی که باشه، چی شراب خوری باشه، این انواع کلش حرام است. حرام حرام است. کسی که مالش ولو که خوب است خراب است، خوب خوب گفته میفروشه، خراب خراب گفته میشه، دی برکت جهاد نهفته است که یعنی از جمله صدیقین میروند.
و می افزاید دولت این موضوع را جدی نمی گیرد، ولی تقلبکاران باید این را بدانند که مجرمند و باید دست از عملی که به زیان مردم و خودشان تمام می شود بکشند. ما سعی کردیم تا در این مورد نظر شاروالی پلخمری را نیز با خود داشته باشیم، اما با وجود تلاش های مکرر موفق نشدیم. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
وزارت معارف افغانستان میگوید که نتایج بررسی ها در ارتباط به موجودیت مکاتب خیالی در کشور با رئیس جمهور در میان گذاشته شده است. وزیر معارف امروز این امضای قرارداد اعمار ساختمان چندین مکتب با مؤسسه UNOPS در کابل گفت که هنوز هم مشکل موجودیت مکاتب خیالی حل نشده باقی مانده است. آرزو قیاسی از کابل گزارش می‌دهد.
با گذشت چندین ماه هنوز هم موضوع موجودیت مکاتب خیالی در تشکیلات وزارت معارف افغانستان حل ناشدنی باقی مانده است. وزیر معارف افغانستان تایید میکند که هنوز هم تعدادی از مکاتب خیالی در تشکیلات این وزارت وجود دارد. اسدالله حنیف بلخی روز سه‌شنبه هین امضای قرارداد اعمار و ساختمان 25 مکتب با مؤسسه UNOPS در کابل گفت که ارزیابی هایشان را در رابطه با موجودیت مکاتب خیالی در کشور با رئیس جمهور در میان گذاشته اند.
مکاتبی که یا هیچ وجود نداشته و یا ساختمان هایی که 20% و 30% کار شده ولی پولش زیادتر پرداخته شده، اون موارد ما روی یک ارزیابی دقیق روی لیست ها و جدول ها او را تهیه کردیم و خدمت رئیس جمهور ارائه کردیم.
این در حال است که سیگار یا اداره سر مفتش خاص امریکا برای بازسازی افغانستان چند پیش در مورد حیف و میل شدن ده ها میلیون دلار در وزارت معارف خبر داده است. هیئت موظف برای بررسی این موضوع قبلا به رادیو آزادی گفته است که بررسی هایشان نشان می دهد که در مکاتب برخی ولسوالی های کشور در 14 سال گذشته اصلا فارغ صنف 12 وجود نداشته و همچنان بیشتر پروژه های معارف کمی و کاستی ها داشته و به گونه شفاف عملی نشده است. پس از آن رئیس جمهور غنی نیز به خاطر بررسی این موارد در وزارت معارف هیئت را موظف ساخت. اکنون ریاست جمهوری میگوید که هیئت توظیف شده از سوی رئیس جمهور گزارشش را به رئیس جمهور سپرده است و تلاش ها برای حل این موضوع جریان دارد. سید ظفر هاشمی معاون سخنگوی رئیس جمهور در این مورد گفت
هیئت تخنیکی را پیدا کرده بود که شوراهای معارف غیر مسئول
قراردادهای را انجام داده بوده. باز رئیس جمهور هدایت داد بر وزارت معارف که تمام از این قراردادها را بررسی کنه و ببینه که کیها مسئول بودن و آخرین دستوری که به این نشست داده شد یک میکانیزم ارزیابی و نظارت ایجاد شود.
آقای هاشمی افزود که رئیس جمهور به وزارت معارف هدایت داده که ارقام سراسری در مورد مکاتب و معلمین افغانستان را جمع‌آوری کرده و بر ریاست جمهوری ارائه کند. موضوع موجودیت فساد و مکاتب خیالی در وزارت معارف افغانستان از سوی اسدالله حنیف بلخی وزیر معارف مطرح شد و گفت که شماری از مکاتب در برخی ولایات اصلا وجود ندارد و یا هم به دلیل ناامنی ها مسدود شده است.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
شمار تلفات حملات گروه دولت اسلامی در داخل و خارج بغداد افزایش یافته است. گروه دولت اسلامی روز گذشته یک بازار مزدحم و چندین محل دیگر را هدف قرار داد. بیشتر در این مورد از مصطفی صدیقی بشنوید.
در حمله گروه دولت اسلامی بر یک محل خرید و فروش مزدحم در بغداد و نیز چندین انفجار دیگر حداقل 35 تن کشته و 11 تن دیگر زخمی شدند. و اساس گزارش مهاجمان گروه دولت اسلامی با استفاده از واسکت‌های انتحاری و ماشیندارها بر یک فروشگاه بزرگ در شرق بغداد حمله کردند و قبل از منفجر ساختن مواد انفجاری چندین تن را به گروگان گرفتند. به نظر می‌رسد که گروه دولت اسلامی مسئول چندین حمله در داخل و خارج از بغداد بوده است. حمله انتحاری و انفجار موتر بمبگذاری شده در محله شیعه‌نشین الجدیده در بغداد دست کم 18 کشته بر جای گذاشت. همچنین انفجار دو بم در مقدادیه واقع در ولایت دیاله نیز کم از کم 20 کشته بر جای گذاشت. با گزارش رویترز این حملات جان حداقل 51 تن را گرفته که ظرف 3 ماه گذشته بیشترین رقم تلفات در یک روز خوانده شده است. سلمان حسین یک شاهد عینی به خبرگزاری فرانس پرس گفته است موتر آمد و مردان مسلح از داخل آن برون شدند و به تیر اندازی به سوی مردم آغاز کردند. او گفته است که شمار زیاد کشته شدند. به اساس گزارش به نظر می رسد که گروه دولت اسلامی این حملات را به تلافی شکست‌های اخیر در چندین منطقه عراق به شمول از دست دادن کنترل شهر رمادی مرکز ایالت انبار انجام داده باشد. جنرال سعد مان سخنگوی وزارت داخله عراق گروه دولت اسلامی را گروه تروریستی خطاب کرده و گفته است که این حملات را پس از شکست‌های سنگین از سوی نیروهای امنیتی عراق انجام داده است. اتحادیه اروپا در بیانیه حمایت خود را از نیروهای امنیتی عراق ابراز کرده و گفته است که وقایع غم‌انگیز جاری در عراق شکنندگی وضعیت امنیتی در این کشور را برجسته می‌سازد.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
عبدالواسی محمدی از لوگر نوشته است پاکستان نمی خواهد که در افغانستان سلطه مین شود و افغانها را فریب می دهد. ضیاءالدین از بدخشان نوشته است مذاکرات صلح زمان کامیاب خواهد شد که هر دو گروه طالبان در مذاکرات اشتراک کنند و پاکستان هم صادقانه عمل نماید. فیض‌الله افغانیار از ولسوالی مارجه هلمند نوشته است که وضعیت امنیتی در ولسوالی مارجه خیلی خراب است و تحت حملات طالبان این ولسوالی قرار دارد. زکیه نبیزاده از ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک پیروزی تیم ملی کرکت افغانستان را به تمام مردم این کشور تبریک گفته و همچنان نوشته که امیدوار است یک روز پیروزی سربازان ما نیز اعلان شود. ماشاءالله فهیم از اروزگان نوشته است نشست چهار جانبه در اسلام آباد امیدواری ها را در ارتباط به روند صلح افغانستان در پی دارد. عبدالحی حق نواز از ولسوالی یفتل ولایت بدخشان نوشته است که ما نیاز 100% به صلح داریم، ای کاش طرفین زیدخل راستی و صداقت نشان بدهند. از این شنونده های ما سپاسگزاری میکنیم که برای ما پیام فرستاده بودند. شما هم اگر خواسته باشید می توانید از طریق سیم کارت های شرکت مخابراتی افغان بیسیم به شماره 818 برای ما پیام ارسال کنید. ساعت 5:58 دقیقه شام به وقت کابل شد. حالا هم مرور بر مهمترین خبرهای روز و برخی از مطالبی که در این ساعت خبری پخش شد. معین سیاسی وزارت خارجه افغانستان میگوید که حکومت این کشور آماده یک گفتگو با تمام گروه‌های طالبان است و افغان‌ها ظرف دو ماه باید شاهد تغییر در روند صلح افغانستان باشند. مقام‌های امنیتی ولایت بلخ اردوی پاکستان را به دست داشتن در حمله بر کنسولگری هند در شهر مزار شریف متهم می‌کنند و شماره تلفات حملات گروه دولت اسلامی در داخل و خارج شهر بغداد پایتخت عراق افزایش یافته است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
از همراهیتان تا این دم با من ستار فروغ و همکارانم در این ساعت خبری از رادیو آزادی سپاس. رادیو آزادی همه روزه ساعت 7 صبح تا 7 شام روی امواج متوسط 12.96.5 FM نشرات دارد. رادیو آشنا صدای امریکا را روی امواج 12.96.5 FM از ساعت 7 شام تا 7 صبح می توانید دنبال کنید. در اخیر دو مجله خبری داریم که مجله نخست را همکارم احمد شیبر